بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. عنوان اصلی بحث ما درباره نماز و نیاز هست. نماز و نیاز. خب ما درباره نماز خیلی چیزا شنیدیم. میدونید نماز فارسیه، حالا یا بعضیا میگن ترکیه. کلمه معادل عربیش، کلمه قرآنیش صلاته. میگن الصلاة معراج المؤمن، این ظاهرا حدیثی است از پیامبر. صلاة پرواز مؤمنه، معراج یعنی به عروج رفتن دیگه، نیست بالا رفتن. این چه صلاتیه که ما رو پرواز میده؟ انسان روحش مثل این که پرواز میکنه، ذهنش اوج میگیره، بالا میره از سطح خواسته های کم ارزش بشری، بالاتر میره، افقهای بلندتری رو میبینه، ارزشهای عالیتری رو مورد نظر قرار میگیره. باز پیامبر فرمودن که صلات در واقع اصل عبادت انسانه. ان قبلت، اگه قبول بشه، قبل ما سوا، بقیه چیزا هم قبول میشه. ان ردت، اگر مردود بشه، رد ما سوا، بقیه هم مردود میشه. پس انقدر مهمه این فریضه که مثل اینکه اساس همینه. یا حضرت علی در وصایای هنگام شهادتشون خوندین حتما چند تا توصیه میکنن. الله الله، خدا رو خدا رو، فصلات، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید درباره صلات. فانها عمود دینکم، صلات عمود دینتونه. عمود اون چوبی است که وسط چادر میذارن. این خیمه رو وقتی برپا میکنن، خیمه رو اون چوب وسطی نگه داشته دیگه، این تنت. اگه اون چوبو بردارن همه چی میخوابه. پس اساس دین صلاته. اصل و اساس دین به فرمایش حضرت علی صلاته. یا میگه الصلاه قربان کل تقی، صلات وسیله تقرب هر انسان متقی است. من زیاد نمیخوام این اشاراتی که از پیامبر یا امام ها از خدمتتون بگم. جایگاه صلات یه جایگاه ویژه و استثنایی است در اندیشه دینی. آیا منظور از صلات همین نماز یومیه ماست؟ همین 17 رکعتی است که 5 بار در روز یا ما شیعیان 3 بار میخونیمه با همین دلار راست شدن ها؟ آیا همینه؟ با این پرواز میکنیم؟ خب ما که پروازی نکردیم. تمام این توصیه ها که اصل و اساس دین صلات هست، همینه یا مسئله صلات بازتر از اینه، عام‌تره؟ قرآن میگه تمام موجوداتی که تو جهان هستن و طیر و صافاتن، از جمله پرندهی که میبینی تو آسمان بال گشوده است، کلن قد علم صلاته و تسبیحه، همشون صلاتشون رو بلده، همشون تسبیحشون رو بلده. پس صلات چه چیزیه که همه موجودات صلات دارن، تسبیح دارن؟ ما البته نمیفهمیم تسبیحشون. قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیح، شما درک نمیکنید. ولی این پرنده هایی که دارن پرواز میکنن، اصولا همه موجودات، کلن قد علم صلاته، همشون بلدن، علم دارن به صلاتشون و به تسبیحشون. پس دو چیزه، هم صلات و هم تسبیح. واقعا این چیه که همه موجودات صلات دارن، تنها ما نیستیم اهل نمازیم؟ پس همه جهان نماز میخونن. در واقع میشه گفت که اینا همه طبق یک قوانینی، طبق یک نظاماتی دارن زندگی میکنند و میدونن چی کار دارن میکنند. اون کاری که دارن میکنن، آگاهیشون با اون چه که دارن میکنن، صلاتشون هست. بنابراین میبینیم که صلات یک مسئله بسیار عمیق و عام هستش. ما گرچه خیلی کوتاه گرفتیمش، کم گرفتیمش. ما میگیم که نمازتو خوندی، در حالی که هیچ جای قرآن حتی برای یک بار هم نیومده که نماز یه چیز خوندنیه. یک بار هم ما نداریم، هرگز گفته نشده اقرأ الصلاة، نماز رو بخونید یا تلاوت بکنید، هرگز نداریم. ولی ما تو فارسی میگیم نماز رو باید خوند. نمیخوام بگم که باید به سکوت برگزار کنید، اصلا چیز خوندنی نیست. قرآن میگه بخونین، ولی نماز نگفته بخونین. نماز رو از 67 باری که کلمه صلات تو قرآن اومده 47 بار گفته اقیم الصلات. اقامه یعنی چی؟ قائم، قیام، اینا همه. نماز رو بلندش کنید، صلات رو بلندش کنید، خوندنی نیست. خود بلند کردن، برپا داشتن یه اصطلاح دیگه. تنها در مورد صلات نیست که میگه که اقیم الصلات، اقم الصلات، یقیمون الصلات. چیزای دیگر هم گفته، مثلا میگه اقیم الوزن، وزن رو اقامه کنید. یعنی چی؟ وزن چی میشه؟ یعنی سنجش دیگه، یعنی عدالت. یعنی کم به مردم نفروشین، کلا سر مردم نذارید، موضوع وزن رو، اندازه رو رعایت کنید، تابع اندازه ها باشید، تابع نظامات باشید، تابع عدالت باشید، هر چیزی در جای خودش. مقدار رو رعایت بکنید، گترئی زندگی نکنید، دیمی رو نظم، وزن، اقیم الوزن. اصلا سوره رحمان دیگه میگه نیست؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسمان، و نجم و شجر و یسجدان، و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان. آسمان ها رو ما روی میزان، رو حساب کتاب برپا داشتیم، برای که شما هم طغیان نکنید، شما هم رعایت اندازه ها رو بکنید. پس وزن رو هم باید برپا داشت. یا میگه اقیم و شهادت لله، اگه یه چیزی رو حق میدونید به خاطر خدا برید شهادت بدید، یعنی نترسید، محافظه کاری نکنید که حالا برای من بد میشه، چه کاری حالا ما وارد این دعوا بشیم. اقامه بکنید، یعنی شاهد حق بودن رو اقامه بکنید، بذارید این موضوع تو جامعه برپا بشه، نیفته بی اهمیت. شما اصولا اگه یه چیزی رو تو خونه بهش اهمیت بدید، هیچ وقت چیز قیمتیتون رو شده رو زمین بندازید، طلا و جواهر رو، نمیدونم اسناد گرانبهاتون و شناسنامتون و پاسپورتتون و گرین کارتتون و چیزهای دیگه که دارین، اینا رو همیشه میذارید یا تو گاف صندوق یا جایی حفظ میکنید، کاملا باید محفوظ باشه دیگه. چیزی که اهمیت ندین حالا افتاد پایین بیفته دیگه، باد بردش ببرید. هر چیزی که اهمیت بدید بلندش میکنید، تو تاخچه میذارید، این میشه اقامه. اقامه یعنی برپا داشتنی اصطلاح البته. یا میگه اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. وجوه منظور چهره ها نیست، به سمت سجدگاه ها روحاتون رو برپا بدارید، یعنی ایدئال هاتون و ارزش ها و اهدافتون رو بالا ببرید، بلند کنید. اقیم و وجوهکم، وجوه به چی آدم رو میکنه؟ رو کردن، رو کردناتون رو جدی بگیرید، یعنی آدم های باری به هر جهت گذران نباشید، جدی بگیرید، اقامه بکنید، متوجه شدن، جهتگیری کردن، هدف پیدا کردن. حالا من خیلی خستتون نکنم، منظورم اینه که اقامه کردن یعنی چی. بنابراین صلات رو قرآن گفته باید اقامه کرد. حالا خود معنای صلات چیه که ما باید اقامش بکنیم؟ یه چیزی که خوندنی هم نیست. کلمه صلات اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میشه گفت روی کرد، روی کرد، رو کردن به یه چیزی متوجه شده، این معنای ساده شه. البته هر نوع روی کردی یک انگیزه ای میخواد و یه آثاری داره دیگه. قرآن میگه لا صدق و لا سلا، این طرف نه تصدیق کرد نه سلا سلات کرد، پس چی کار کرد؟ کذب و تولا، ولیکن کذب و تولا. صدقه مخالفش میشه چی؟ کذب. سلا مخالفش میشه چی؟ تولا. تولا یعنی پشت کرده، سلا یعنی رو کرده. منظور تنها رو کردن و پشت کردن فیزیکی نیست، شما به یه چیزی وقتی علاقه داشته باشید رو میکنید بهش دیگه، نیست؟ میگن طرف رو آورده به درس خونده، منظور نیست که به اون سمت رفته، طرف رو آورده به قمار، طرف رو آورده به مشروب مثلا، به ورزش رو کرده. اینا اصطلاحه. پس صلات رو کردن یعنی به یه چیزی علاقه نشون دادن، انگیزه پیدا کردن، به اون سمت رفتن. برعکسش میشه تولا، پشت کردن، بازم نه پشت ظاهر، یعنی به یه چیزی حوصله‌شو نداره، رغبتشو نداره. حالا صلات یعنی رو کردن. این رو کردن حالتهای مختلف داره، هم خدا به ما رو میکنه هم ما به خدا رو میکنیم، پس میتونه دوتا باشه. ما وقتی به خدا رو میکنیم اسمش هست چی؟ صلات دیگه، نیست؟ ما رفتیم سراغ خدا، دعایی که میخونیم صلاته، نمازی که میخونیم صلاته، راز و نیاز و مناجاتی که با خدا میکنیم، با خدا حرف میزنیم، در حالت خوابیده نشسته، در هر حالتی کتاب داریم میخونیم، تو طبیعت هستیم، داریم مثل اینکه با خدا حرف میزنیم، اسمش صلاته. خدا هم دائم میگه که منم بر شما صلات میفرستم، میگه هو الذی یصلی علیکم، خدا دائما داره بر شما صلات. حالا ترجمه میکنه خدا بر شما درود میفرسه. خدا یعنی چی درود میفرسه؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، هم خدا و هم همه فرشتگانش دائما دارن بر شما، یصلی به شما یعنی رو میکنند. رو کرده شما، رو کرده خدا به شما چگونه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، نتیجه روی کرده خدا به شما اینه که شما رو دائما دارن از تاریکی ها به سوی نور میبرند. تاریکی خودخواهی ها، خودبینی ها، حسد، حرص، کینه، نفاق، کفر، شرک، اینا همش تاریکیه دیگه. یعنی نظام هستی، خدا و نیروهای دستن در کار، فرشتگان دائما یصلون مظاهره، دائمه دارن این کارو میکنن. علیکم بر شما. پس هم ما به سمت خدا رو میکنیم، باهاش مناجات میکنیم که اسمشو میذاریم نماز به فارسی، عربیش صلاته، و هم خدا به ما صلات داره. نه تنها از پایین به بالا صلات و از بالا به پایینه، به وسط هم هست. وسط یعنی کی؟ یک کمی وسطه پیامبر. خدا میگه که من به اون صلات دارم، شما هم به اون صلات داشته باشید، نیست؟ ان الله و ملائکته، خداوند و فرشتگانش چیکار میکنند؟ یصلون علی النبی، یصلون مضارع، اونا دائما دارن به پیامبر رو میکنند. حالا معنای رو کرد صحبت میکنیم یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، صلوا علیه، شما هم به او رو کنید. پس ببینید سه حالته، یکی صلات ما به بالا، بالای در واقع مقامی، یکی از بالا به پایین، یکی هر دو به این وسط. من برای فهم بیشتر مطلب دارم، اینه وسطی چیزی وجود نداره، اینا برای تقریب به ذهنه. من و فرشتگانم دارم این کار میکنم، شما هم بکنید. حالا روی کرده خدا یعنی چی؟ وقتی خدا به کسی رو میکنه، رو کردن خدا یعنی با رحمت، یعنی با مغفرت، نیست؟ نعمت میده، احسان میکنه، تفضل میده خدا، یعنی من اینو قبولش دارم، دارم همینجور بهش برکت میدم. حالا رو کردن ما یعنی چی؟ ما اون وقت میتونیم مغفرت داشته باشیم به پیغمبر؟ نوع روی کرده ما فرق میکنه. روی کرده ما یعنی با اون رو میکنیم، از اون یاد میگیریم، از سنتش، از عمل کردش، از شخصیت او درس میگیریم. یعنی برای ما مطرح میشه، ما به اون نگاه میکنیم. نگاه خدا نگاه توأم با لطف و کرامت و عنایتشه، نگاه ما نگاه آموزشه در واقع. پس خود صلات سه حالت، بالا به پایین، پایین به بالا، دو طرف به وسط. یه حالت چهارم هم داره، وسط به پایین. پیامبرم بر ما صلوات میفرسته نیست؟ تو قرآن میگه خذ من اموالهم صدقتن. بعضی هم آمده بودن به پیامبر کمک مالی بدن که برای مومان انفاق و اینا که راه در خرای خیر خرج کن. پیغمبر نمیگرفت، میگه من دستور ندارم پول بگیرم. خدا میگه بگیر. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، پاکشون میکنه. همین که از خودشون بدن پاک میشن. و سل علیهم، پیامبر بر اینها چیکار کن؟ سل علیهم یعنی چی؟ چیکار کنه پیامبر؟ یعنی تاییدشون کن، آفرین بگو، تشویقشون بکن، تاییدشون بکن، یعنی به اینا رو بکن. وقتی شما به یکی رو میکنید یعنی قبولش دارید دیگه، یعنی باهاش دارید کار میکنید دیگه، تربیت میکنید، تأثیر میذارید روش. پس پیامبرم بر ما درود میفرسته، خدا بر ما درود میفرسته، فرشتگان میفرسته، پیامبر میفرسته، ما به اون میفرسته. دنیا میبینید همش در حال صلواته، بالا به پایین، پایین به بالا، وسط به پایین، پایین به وسط. پس اصلا خلاصه صلات یعنی روی کردها، روی کرد ها. این چقدر معناش فرق میکنه. ما چسبیدیم به همین 17 رکعت، اصلا معناش هم نمیدونیم، فکر میکنیم یک کار فیزیکی دلار راست شو باید انجام، با چیزی رو نمیکنیم. ما که میگم نه عذر میخوام، این جمعو که نمیخوام بگم، یعنی عادت جوامع ما یه چیزایی فکر میکنیم باید یه تشریفاتی انجام داد، حواسمونم جای دیگه است. ولی اصلا اصل نماز اینه که تو از خودت بیا بیرون، یه 5 دقیقه بیا از خودت بیرون، بیا بیرون، رو کن به یه جا دیگه، به جای دیگه نگاه بکن، ذهنتو ببر متوجه یه حقیقت دیگه بکن، اون میشه صلات. وگرنه صلات نیست، اسمش صلات نیست در واقع. اون وقت میگه همه جهان داره در حال صلاتن، همه دارن صلات انجام میدن، یعنی همه دارن یه کاری میکنن. درست مثل این که یه کارخونه بزرگ رو در نظر بگیرید که چند هزار تا، 100 هزار تا، نمیدونم یه 1,000,000 کارگر داره کارمند. اینا همه میدونن چی کار باید بکنن. تو کارخونه اتومبیل سازی هر کسی هر گوشت گذاشتن، تو این پیچ رو بپشون، تو اینجا سفر رو درست بکن، تو نمیدونم لاستیک رو درست بکن، تو رنگ بزن. اینا میدونن دارن یه کاری میکنن که اون کارشون در واقع توجه دارن که این برنامهشون چیه، چی کار باید بکنه، میشه صلاتشون. البته صلات اونها به صورت غریزیه، هدایت غریزیه. انسانی که اختیار داره، تو این کارخونه مجبورش نکردن که تو چی کار بکنه، گفتن تو بیا، بهتره که این کارا رو بکنی، ولی اختیار داری، خودت هم نکردی چوبشو خودت میخوری. انسان با آگاهی حالا باید صلاتشو انجام بده، اجباری نیست، به صورت غریزه نیست، با عقلش باید بگه نقش من چیه، من باید چی کار بکنم تو جهان هستی. در واقع هر موجودی توی جهان دنبال یک مرکز و منبع نور و انرژی است که جذب اونجا بشه دیگه. این تنها پروانه نیست که تا یه جا شمعی ببینه که حرارت و گرماس بره دور او. تمام موجودات جهان شیفته یه مرکز نورن. این طوافی که دور کعبه ما میکنیم به صورت سمبولیک دیگه، و اینا خدا که اونجا نیست. شما داستان حضرت موسی رو دیدم تو قرآن خوندین؟ نه، غالبا این رو تمثیلی داره نشون میده. موسی میدونید 10 سال پیش، حالا شعیب یا هر کسی دیگه، یه انسان بزرگواری بوده پیش او، و بعد با اون یه در واقع قراردادی بسته بوده که اگه 8 سال کار بکنه دخترش رو اون بنده صالح، حالا اسمش توی تورات هست که حضرت شعیب بوده ولی تو قرآن نیست، بالاخره این دوران تموم میشه و دست زن و بچهش رو میگیره، حضرت موسی میرن، خدافظی میکنن و میرن. تصویری که قرآن برای ما نشون داده یه شب سرد و سخت تاریک تو بیابان تو صحرای سینا، ظاهرن حضرت موسی داره میره، تنها زنش هم نیست، از زمائر میشه فهمید که باهاش بیش از دو نفر بودند، شاید دو تا بچه حداقل داشته، نمیدونیم تو تورات که گمان نمی کنم اشاره به اینا کرده باشه. همین جوری که تو صحرا میرفته نگرانی که حالا اینا رو چطوری از اینجا عبور بده، راهو گم کرده بودن، به اینا میگه که میگه ازرع نارن، موسی آتشی دید، فقال لأهلهم کثوا، به اهلش گفت همینجا درنگ کنید، همینجا صبر بکنید، مکس کنید. امکثو جمعه در واقع، اونا نشون میده جمع بودن، حالا کاری این مسئلهش نداریم. انی آنست و نارن، من احساس میکنم یک آتشی رو. خب چطور حضرت موسی فقط احساس کرد؟ قاعدتا اگه جو نوری بیاد یا گرمایی باشه همه باید احساس کنن. او میگه، موسی میبینه و بعد او میگه که همینجا صبر کنید، من برم، لعلی آتی کم منها به قبطن، شاید یه هیزمی، یعنی هیزم که میسوزه یه تیکش خب به صلاح حالت زغال داره گرمه، یه تیکش رو بردارم بیام اینجا گرم بشه، نشون میده زن و بچهش سخت سردشون بوده، و شایدم راه پیدا کنم از نور. لعلی آتی کم منها به قبطن و اجد و علن ناره هدن، یا در پرتو نور آتش راه رو پیدا کنم که از کدوم طرف ما باید بریم. پس نشون میده که این به صورت سمبولیکه ها، موسی دنبال یک مرکز حرارت و نور و هدایت است، حرارت حیات بخش و یک نور هدایت، و تو اون صحرا اونی که احساس میکنه، اینا میگه باشین من برم. وقتی میره اونجا، حالا اون داستانش رو قرآن گفته. جالبه، حالا خدا بعد از اینکه خودشو معرفی میکنه میگه انی انا الله، من همون خدا هستم، لا اله الا انا، جز من معبودی نیست. خدا بعد از اینکه خودشو معرفی میکنه چی میگه به موسی؟ یادتونه؟ بله؟ نه، اون که اولشه، اون که اول کفشه. و اقم الصلاه لذکری فعبدنی و اقم الصلاه یعنی همه این مقدمات جذب موسی به اون جای مقدس میگه، اینجا اولش میگه فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا. حالا اونم باز جالبه به صورتی که یعنی چی، یعنی کفش معمولی شدن بکنه اونجا کوه، همه جا خاکه، خونه که نیست که آدم میگه پاش روی قالی نباید بذاره، اینا مفاهیم عمیق‌تری داره که فقط همین کفشتو بکن تو در سرزمین مقدسی هستی. حالا کاری ندارم، من بحثم فقط چون بحث ما نمازه اونه. موسی نماز نمیخونده؟ میشه باور کرد که موسی اهل صلات نبوده؟ خب موسی که از اول خدا بهش نظر کرده بوده، از بچگی به مادرش وحی میکنه اینو روی صندوق بذار رود نیل، و بعدم که خب تو کاخ فرعون بوده با مؤمنین دیگه تماس داشته، میزنه اون سرباز فرعون رو میکشه فرار میکنه، یه آدم خداپرستیه، صلات به معنای رو کردن آیا نداشته اون؟ یعنی فقط خدا میخواد بهش بگی که مثلا روزی 5 بار یا کمتر یا بیشتر نماز بخون. اقم صلات، اقامه بکن صلات رو، برای چی؟ اول اقامه بکن، نه که نماز بخون. لذکری، برای ذکر من. باز ذکر لفظه، یعنی واقعا خدا او رو احضار کرده به کوه طور بگه نماز بخون، یا مفهومش بالاتر از اینه؟ تو سرزمین مصر یاد کی مطرحه؟ نام کی مطرحه؟ فرعون نیست؟ نام فرعون مطرحه دیگه. جامعه اونچه که مطرحه فرعونه، طاغوته. ذکر خدا یعنی چی؟ تو اون جامعه کسی اسم از خدا نمیبره، خدا مطرح نیست. اونچه که مطرحه همه پیرو به منویات ملوکانه فرعونن. امر اعلی حضرت فرعونه، همه جا اونه. یادتونه قبل از انقلاب یک کسی گفته بود شخص اول مملکت به هویدا بعد اعتراض کرده بود، شخص اول مملکت یعنی چی؟ مگه شخص دوم هم داریم؟ هرچی هست ایشونه، شخص دوم نداریم. یعنی میشه که دیگه شخص هرچی هست یکی باشه، حالا به هر اسمی، با هر کلاهی، با هر لباسی، یک نفر در واقع بشه بوت جامعه. خب تو اون جامعه حضرت موسی باید چیکار بکنه؟ مأموریتش چیه؟ معنای صلات یعنی چی اون وقت؟ تو رو من انتخاب کردم که صلات رو به پا بداری. خب که خودش میتونست بره نماز بخونه و قطعا هم میخونده. آیا جز اینه که روی کرده به خدا رو تو جامعه احیا بکنی؟ یعنی مردم به طرف فرعون دارن میرن، صلات رو بخواد برای ذکر من، یعنی خود همه متوجه و متذکر خالقشون بشن نه فرعون. اینه مأموریت حضرت موسی. بعدم خب موسی احساس میکنه کار سختیه، نیست؟ اگه نماز خالی بود که سخت نبود، اگه ذکر تسبیح بود که سخت نبود. میگه برادرم هم به کمکم بفرست، کی نسبه و که کثیرن و نذکره که کثیرن، تا خوب بتونیم تو رو ذکر و تسبیح کنیم. یعنی چی؟ این چه کاریه که احتیاج به کمک داره؟ ذکر لفظی شما خودتون تو دلتون ذکر میگین، مگه کسی میتونه به شما کمک کنه؟ چه کاری بوده که موسی باید میکرده که احتیاج به کمک هارون داره؟ میگه اون زبونش از من بازتره، بهتر میتونه حرف بزنه، من زبونم میگیره. پس صلاتی که حضرت موسی مأموریت پیدا میکنه روی کرده به خداست، به صورت عامش در اون جامعه. و تسبیحش همون تسبیح که همه موجودات هم میکنن، جامعه رو پاک بکن. تسبیح یعنی تقدیس، یعنی تنزیه. جامعه الان آلوده است به شخص پرستی، جامعه شخص پرسته، نظام ظالمانه دیکتاتوری فرعون همه جا حاکمه. این جامعه نجسه، پاکش باید بکنی. همه جا فکر فرعونه. فرعون مگه به ساحران نگفت که بدون اجازه من ایمان آوردید؟ یعنی ایمان که امر قلبیه باید اجازه داشته باشه آدم، نه برای کارهای عادی. تو دلت هم حق نداری جوری دیگه فکر کنی، احساس کنی، دوست داشته باشی تا من بگم. پس همه جا فرعونه، نیست؟ خب این مأموریتش صلاته. ببینید چقدر معنای صلات فرق میکنه. در کوه طور، در اون وادی المقدس، بعد از اینکه خدا خودش رو معرفی میکنه، تو اقم الصلات لذکری. حضرت عیسی هم اینطور، اولین حرفی که تو گهواره میزنه چیه؟ بعد از اینکه میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، مادام العمر خدا به من فرمان صلات داده و زکات داده. بازم اون بیش از این نماز فردی شخصی یه گوشه خوندنه. یعنی روی کرده به خدا، مطرح بودن خدا در واقع تو زمان ما، در واقع این میشه مفهوم صلات. حالا اون چه که ما در واقع به جا میاریم، این هم درسته اسمش صلاته، ولی ما نباید فکر کنیم همین کار سادهی که میکنیم صلاتو به جا آوردیم. این یک نشانه است از این که میخوایم هماهنگ بشیم. اصولا حضرت ابراهیم هم وقتی که خانه رو میسازه دعاش اینه که ربنا، میگه من ذریه‌مو بچه‌هامو آوردم اینجا برای چی؟ دست زن و بچه‌مو گرفتم تو این صحرای سوزان، اون موقع که مکه نبوده، مکه بعدن درست شده، پیرامون خانه، ربنا لیقیم و صلات، تا اینا بتونن صلات رو اقامه بکنه. یعنی تمام برنامه حضرت ابراهیم و فرزندش و خانوادش اینی که صلات رو زنده کنن. آیا باز معناش این بود که نماز خون بشن بندگان، یا خدا تو زندگیشون مطرح باشه، به خدا رو بکنن، نه به بت، نه به شهرت، به شهوت، به ثروت، به هزاران چیز دیگه ای. اون چی که تو زندگی دنبالش میرن مشیت خالق خودشون باشه. خب حالا با این توضیحات که صلات این مفهوم رو داره تو قرآن، یه توصیه های قرآن کرده که حالا با این صلات چگونه عمل بکنید. اینا جزوش رو تکثیر کردن، بعد از جلسه میتونین نمیدونم به تعداد همه برسه یا نه، خدمتون باشه، حالا با دقت بیشتر میتونین مطالعه بفرمین. اولین مسئله، مسئله حفاظت صلاته. سه بار تو قرآن از حفاظت صلات اسم برده. حفاظت صلات یعنی چی؟ اگه منظورم این نمازاست، خب ما نماز میخونیم، چی شور حفظش بکنم؟ حفظ نداره. شما معمولا چیزای قیمتیتون رو حفظ میکنین دیگه، نیست؟ هر کسی هر چیزی که براش ارزش داشته باشه سعی میکنه حفظش بکنه. اگه برای ما ارزش یه چیزی نداشته باشه حفظش نمیکنیم، ولی دستم رفت رفت. شما با خیلی ها تو زندگی ارتباطایی دارین، آشناییایی دارین، دوست، فامیل، همکارتونه، همفکرتونه. در روابط با بعضی ها خیلی براتون مهم نیست که این ارتباطا رو حفظ بکنیم. حالا خب خوبه، ما با هم سلام علیکی داریم، حالا دیدیمش دیدیم، ندیدیم هم ندیدیم، که انقدر مهم نیست دیگه. ولی به بعضی از روابط احترام میذارید، به بعضی از روابط باها براش قائل میشید، به خصوص کسانی که ما تو زندگی بهشون احتیاج داریم. شما اگه یه جایی کار میکنید، آیا سعی نمیکنید رابطتون رو با باستون حفظ بکنید؟ چون احساس میکنید که ما باید رابطمون خوب باشه دیگه، من به اون نیاز دارم، نباید این رابطه به هم بخوره، پس باید یه کاری بکنم که نارضایتیه او رو به وجود نیارم. حالا به یه کسی احتیاجی هم ندارید، براتونم مهم نیست، حالا حفظم شد شد، نشدم نشد. ما هرچی به دیگران بیشتر اهمیت بدیم و بیشتر احساس احتیاج به اونها بکنیم، احساس وابستگی بکنیم، سعی میکنیم که اونها از ما رنجیده نشن، رابطه رو حفظ میکنیم. غیر از اینه؟ حالا چطوره واقعا بالا غیرتن؟ این سوالو باید از خودمون بکنیم. ما در حفظ روابط با انسانهایی که مثل خودمونن، اونام بشرن، اونام بندن، حالا رئیس منه، حالا شاهه، حالا وزیره، وکیل، رهبره، برامون خیلی مهمه که روابطمون با اونا حفظ بشه، در حال که این خودمونه، بندن اونا. ولی با خالق اونا برامون مهم نیست که این روابط حفظ بشه، نیست؟ این اشکال نداره؟ اینی که قرآن میگه که حفظ کنید صلاتو یعنی چی؟ یعنی این رابطه‌ای که با خدا دارید، این رابطه نداره به هم بخوره. شما بیا کسی رو علاقه بهش ندارین، دوست ندارین، سالی یه بارم عید به عید دیدینش، تازه منت هم سرش میذارید، احتیاجی ندارین بهش، حفظ نمی کنید. ولی با خدا میشه سالی یه بار ماه رمضانی میاد مثلا روزه میگیریم، نمیدونم ایام محرمی میشه، رابطه ها فقط موقت، سالی دو سه بار میشه، کاری دیگه نداریم؟ برای اینکه اهمیت نمیدیم این صلات رو. البته نماز صبح تا شب میخونیم، من منظورم صلاته، به سمت خدا رفتنه. سه بار تو قرآن کسانی صحبت میکنه که حفظ میکنن این رابطه رو، براشون مهمترین جواهره، این جواهر رو حفظش میکنن، از دست نره. بیش از همه او را خالق خودشون میدونن، همه نعمات رو از جانب او میدونن، چرا این رابطه به هم بخوره؟ هی میخوان این رابطه رو قوی تر بکنن، صمیمی تر بکنن، نزدیکتر بشن، تقرب بیشتر پیدا بکنن. یه آیه تو قرآن خیلی جالبه، این آیه وسط آیات طلاق اومده، 20 تا 30 تا آیات راجع به دعواهای زن و شوهره، کش و واکش ها، بگو نگو ها، طلاق و طلاق کشی ها، وسطش یه مرتبه، وسط تنین آخراشه، دو سه تا آیه مونده با آخر، میگه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطی و قومو لله قانتین. حافظو للصلوات، نمازاتون رو حفظ بکنید، صلواتتون رو، به خصوص اون وسطیه رو، و قومو لله قانتین، قانت خدا باشید. من دیدم بعضی از این تفسیرها نوشتن که این آیه جمع‌آوری کنندگان قرآن جای بهتری براش پیدا نکردن، گفتن حالا بذاریم این وسط، نمیخوره به اینجا. حتی نمیخوام بگم کدوم تفسیر از تفاسیر معروف گفته این جاش اینجا نیست، چون نمیخونه به قبل و بعدش. آیات راجع به طلاق، 3-4 صفحه قبل و بعد میخونی همش جنگ زن و شوهره، وسطش داره میگه حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی. ولی اگه یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، چرا زن و شوهر دعواشون میشه، اختلاف پیدا میکنن، بگونگوها سر چیه؟ اغلب سر این مسائل مالیه دیگه، اینو گفته بودم چرا نخریدی، گفته بودم این کارو بکن تو چرا نکردی، اینجا باید میرفتی، همش سر یه چیزای پایینه نیست. وقتی که آدم به خودش توجه داشته باشه، همه میشن یه من، هیچ کی نیم من نیست. زن منافع خودشو میبینه، شوهرم منافع خودشو میبینه، هر دو منیت هاشون، خودخواهی هاشون حاکم میشه. ولی اگه هر دو به اون رو بکنن، دیگه خودشونو نمیبینن، دیگه خود رو نمیبینن، حق رو میبینن، حرف حق با اونه. چون من خدا رو وقتی دیدم، میبینم عمل او خدایی تره، دیگه دعوا نداره دیگه. پس اتفاقا سر جاش اومده این آیه، علت این که این درگیری ها میشه به خاطر اینکه خدا وجود نداره تو زندگی ها. اگه خدا وجود داشته باشه دعوایی نداره، همش گذشته، همش عشق، دوست داشتنه، دوتا دست به دست هم دادن که بنده خوب خدا بشن، بهتر خدا بشن. چرا اصلا دعوا بشه؟ چرا طلاق؟ طلاق خودخواهیه، من میخوام یکی دیگر پیدا کنم که از این بهتر باشه، خود فقط مطرح هستش دیگه، همش سر این منیت هاست که این چیزا به وجود بیاد. میگه حفظ بکنید این روابط رو، حفظ بکنید، من خدا که خودش احتیاج نداره بگه رابطتون رو با من تقویت بکنید. علت این که خدا میگه این روابط رو تقویت کنید برای خودتونه، چون اگه با من رابطه نداشته باشید با هم دیگه دعواتون میشه، منیت هاتون غالب میشه تو زندگی. پس حفظ رابطه با خدا شخصیت ما رو خدایی میکنه. شخصیت ما وقتی که شخصیتی شد که رنگ از حق گرفت، از صفات خدا گرفت، این دعوا میره کنار. به خصوص میگه صلات الوسطی، اون صلات وسطی. حالا بحث شده بین مفسرین صلات وسطی چی چیه، بعضی ها گفتن صلات ظهره، بعضی ها گفتن صلات نمیدونم عصره، یا بعضی ها گفتن صبح چون وسط شب و صبح، من نمیدونم حالا کدوم آدم بگه، ولی ممکنم هست وسطامو وسط این جنگ و دعواها، وسط این مشکلات زندگی. یعنی اصل صلاته، زمان حضرت علی هست داشتن می جنگیدن، وسط جنگ کسی به حضرت علی میگه، موقع نماز شد میگه خدا تو رو از نمازگزاران قرار بگیر، راست میگه، جنگ قطع میکنه، نماز میخونه، بس وسط جنگ هم میشه تعطیل کرد، بریم نماز بخونیم که اصلا بفهمیم برای چی داریم می جنگیم. تا حالا همش خشم و کینه و انتقام ما رو گرفته، بریم ما 5 دقیقه بکشیم کنار، وقتی با خدا وصل شد این ارتباط، تازه آدم میفهمی که برای چی هستن اینا. چه بسا اصلا وسط به معنای وسط هیچ یک از نمازام نباشه، اصلا صلاته که در واقع گارانتی میکنه حفظ روابط خانوادگی رو. حالا موارد دیگه شما اگر ببینید کجاها قرآن گفته که حفظ کنید این رابطه رو، این به اصطلاح پیوندتون رو با خدا حفظ بکنید. در یه جای دیگه مسئله مداومت در نماز رو میگه، صلات رو. عرض کردم که ما این ارتباطای با خدا دیگه بسته اینه که ما چقدر توفیق داشته باشیم. بعضی وقتا میشه هفته یه بار آدم سیمش وصل میشه، بعضی وقتا ماه یه بار، بعضی وقتا سال یه بار. دیگه بستگی به این صاف بودن فضای قلبمونه دیگه که بشه این سیم و وصلش کرد دیگه. قرآن از کسانی صحبت میکنه که این سیم برقراره همیشه، این قطع و وصل نمیشه، اتصالی نیست. یه جایی تو سوره معارجه میگه ان الانسان خلق هلوعا، انسان آدم بی‌ظرفیتیه. اذا مسه الشر جزوعا، تا یه ذره مشکلاتی تو زندگی دامنشو میگیره بیتابی میکنه، جزع و فزع میکنه، خودشو گم میکنه، اعصابش داغون میشه، فشار خونش بالا پایین میره. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی هم که یه منافعی داره، ثروتی و مشکلاتش حل میشه، دیگه خدا رو بنده نیست، مانع خیلی هم هست. میگه نگاه کن، این با یه ذره به قول معروف میگن با یه قوره سردیش میکنه، با یه مبیز گرمیش میکنه. میگه آدم، اکثرا مردم اینجوریه، زود سردیشون میکنه، زود گرمیشون میکنه، یه ذره سخت میشه، اصلا کنترلش از دست میده، یه ذره صبر و تحمل نداره، به خودش مسلط نیست، یه ذره وضع مالیش خوب میشه، چی دیگه. میگه الا المسلین، مگر مسلین کیا هستن؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که در صلاتشون چیان؟ دائمن. آیا منظور اینه که صبح تا شب دارن نماز میخونن؟ پس که میخواد کار بکنه. بعضی وقت تو این کتابای چیز مینویسن توی حاشیه یا این مفاتی و اینا، امام صادق 14 ساعت سرشون روی سجده بود، نمیدونم فلان امام نمازشون هر مثلا، آخه این که نمیشه، اینا که زندگی داشتن. اگه یه کسی 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت سرشون سجده باشه، اگه میشم اگه هم چیزی، اینا این همه کار میکردن، تلاش میکردن، کلاس داشتن، درس داشتن، آموزش داشتن، تربیت میکردن جامعه رو. منظور این نیست که اونا که تو نمازشون دائما، یعنی 24 ساعت دارن نماز میخونن، اشکال اینه که صلات و نماز گرفتن. یعنی این همه زندگیش متوجه خداست. اگه ازدواج کرده کی رو میره میگیره؟ یا زن کی میشه؟ چجوری انتخاب میکنه؟ اگه میخواد کار بکنه چجور کاری رو میگیره؟ پول میگیره، پول میده، براش چه هدفی مطرحه؟ یعنی تمام زندگیش داره به اون سمت میره، به خدا رو کرده، هر تلاش اگه میجنگه در راه حق داره میره. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، ان الصلاتی و نسکی، تمام مناسک من، و محیای، تمام حیات من، و مماتی، مرگ من، لله رب العالمین، در راه الله است که رب همه عالمیان هست. این میشه دیگه اصلا یه جهت پیدا که همش در حال صلاته. پس میشه که آدم فول تایم متصل باشه، سیمش همیشه بس باشه، هیچ وقت قطع نشه، این چراغ همیشه روشنه، خاموشی نداره. در واقع وقتی که این چراغ روشن بود، نه آدم از سختی ها دیگه میترسه، میگه آدم ها اینجوری سردشون میشه گرمیشون میشه، نیست. ولی وقتی کسی با خدا وصل بود، هر چقدر مشکلات روزگار بیشتر باشه خودشو نمیبازه. به تعبیر حضرت علی تو نهج البلاغه میگه فزلازله وقور، در حوادث زلزله وار روزگار مثل کوه اینا سنگینن، و فرخاء شکور، وقتی هم که راحت آسایش ثروت شاکر خداست، در راه حق خرج میکنه، چیزی نمیترسه. در مورد مالک اشتر میگه به خدا قسم اگر کوه بود، یک قله استواری بود، مثل سنگ خارا بود، آدم میتونه اینجوری باشه؟ اگه با خدا سیمش بست باشه، نه چیزی میترسه، نه مست قدرت و ثروت میشه. پس اینم یکی از ویژگی های صلات، ارتباط با خدا، که اگر این ارتباط قوی باشه از دیگه آدم ظرفیت دار میشیم، وصل میشیم به باتری خدا. اگه وصل نباشه این باتری هی دیشارژ میشه، دیسچارژ میشه در واقع. ولی به خدا وصل باشی که اصلا خالی نمیشه، همیشه پره، همیشه نیرومنده. یکی دیگه از ویژگی‌ها رو بگم، تازه 4 صفحه تونستیم بگیم، فکر میکردم تا صفحه 8 امروز بریم. برحال مسئله خشوع در نماز، خشوع چه حالتیه؟ خشوع در واقع اگه آدم بدونه در برابر کی قرار گرفته. شما یه وقت هست که با رفیقتون دارید صحبت میکنید، یا یه کسی از خودتون کوچکتره، پایینتره، خیلی ریلکسین، راحتین، سیگارم میکشید، میخوابید، دراز میکشید، پاتون رو میز میذارید. ولی یه وقت هست که در برابر یه کسی بزرگتر از خودتون، حالا اگه فرزندی هست در برابر مادر پدرشه یا رئیس ادارشه، مدیر کلشه، هرچی هی مقام ببرید بالاتر، آدم دیگه مجبور میشه که خودش رو خیلی محکم نگه داره دیگه، مراقب حرکت بی خودی نکنه. یه جا میخواد استخدام بشه، باهاش مصاحبه‌ای دارن، هیچ حرکت اضافی نمیکنه. شیشتانگ حواسش متوجه اون شخصیست که بهش نیاز داره دیگه، کاملا متوجه است، هیچ حرکت اضافی هم نمیکنه. اینه بهش میگن خشوع. حالا ما وقتی در برابر خدا وایسادیم، آدمی سرشو میخارونه، هی خمیازه میکشه، این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه، به همه جا همه چیزی که آدم گم کرده تو نماز پیدا میکنه. در حالی که آدم اگه توجه کنه که در برابر کسی قرار گرفته، با کسی داره حرف میزنه که میلیون ها کهکشان رو داره همین حالا اداره میکنه، نه اینکه مدیر کل منی که 100 تا یا 50 تا یا 10 تا، تمام جهان رو داره میگردونه، تمام میلیون ها سلول که تو وجود منه همه به دست اونه، الان سر نخ همه چی دست اونه، من دارم با اون حرف میزنم. میگم پیغمبر داشتن میرفتن، یک کسی داشت نماز میخوند، همش با ریشش داشت برمیرفت، پیغمبر گفتن اگه دلش خاشع بود اندامش هم خاشع میشده. یعنی چون این دلش متوجه نیست، یه چیزایی رو داره میگه ولی نمیدونه با کی داره میگه، همه فکرش جای دیگه از این چه کوچکه و نمیدونم بالا، برای حواسای این برو برمیره. ما هی ما میگیم شکیات نماز، رساله ها رو هم بخونیم، مثلا بیشتر مردم سراغ رساله برای چی میرن؟ شکیات. شکیات از کجا به وجود میاد؟ که نمیدونم رکعت اول بود، دوم بود، سوم بود، چهارم بود. ولی وقتی همه فکر من تو نماز جای دیگه باشه، خب این شکیات هم پیدا میشه دیگه. حتی فرض کردم خدا پدر ژاپنی ها رو بیامرزه، این مهر امین رو، مهرای الکترونیک رو چیز کردن، اختراع کردن دیگه، حالا شما سرتون رو بذارید شمارش میده دیگه، میدونید رکعت، مشکل حل شد، قربت الله صلوات. به هر حال مثل اینکه اصلا اون ارتباط قرار نیست، فقط یه دلار آسودن است. باید سعی کنیم که اشتباه 4 تا رو 5 تا نخونیم، 3 تا نخونیم. برای اونم مهم نیست، خانوم از خونه داره میره، آقا داره نماز میخونه، یا برعکس. یادت باشه زیر چراغ خاموش بکنی، بابا یاره با خدا حرف میزنه. ما مگه فابرنده وسط صحبت کسی میدونیم؟ دو تا آدم حسابی وقتی دارن حرف میزنن، شما هیچ وقت میرید وسط صحبتشون؟ هیچ چیزی به خودمون اجازه نمیدیم. وقتی که یک کسی دوستمون داره با یک کسی یه صحبت میکنه، قشنگ مؤدب وای میسیم، یه عذرخواهی میکنیم، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، اجازه میدین من این مطلب، یا آقا صبر میکنیم. ولی انگار نه، انگار بابا داره نماز میخونه با خدا، چرا خاموش کن، نمیدونم وقتی میرید سر راه سبزی بخر، نمیدونم یا این کارو بکن اون کارو بکن، هیچ اصلا مهم نیست، حرف میزنیم با هم، البته اونم گوش میده، تلویزیون هم روشنه، چه اشکال داره؟ نماز ما داریم میخونیم دیگه، چون نمیفهمیم که چی داریم میگیم، رادیو روشنه، تلویزیون روشنه، بچه ها دارن حرف میزنن، ما هم گوشه داریم نماز خودمون رو میخونیم، هم داریم کار خودمون رو انجام میدیم. مگه میشه ما کار دیگر رو مگه میتونیم؟ ما یه روزنامه میخوایم بخونیم، بچه ها سر صدا میکنیم، ما ساکت باشیم میریم یه گوشه ای، چون روزنامه رو باید بفهمیم. اگه یه کتاب بخوایم بخونیم، یه درس بخونیم، وسط سر و صدای شلوغی خونه و رادیو و تلویزیون و خانم و بچه میام بخونیم، یا میریم یه گوشه یا میریم تو کتاب خونه؟ چطور صحبت با خدا انقدر اهمیت نداره؟ میشه قاطی همه چی کردش. حالا مساجد ما که دیگه قربونش برم سر صدا، همه دارن برای خودشون میخونن، صدای بلندم میخوندم نمیفهمه تو این قیل و قال اصلا چی میگن اینا، اصلا مگه میتونم بفهمه که با خدا داره چی میگه؟ ما این چیزا رو باید این نزهل تسنن یاد بگیریم. این مساجد سکوت، یه مگس هم حرکت کنه صدای بالش آدم میفهمه، همه سکوت میکنه، به جماعت میخونه، همه میفهمه کی داره چی میگه. سر صدا، یه بار عرض کردم این خاطره خدمت، حج رفته بودیم یه مسجد شجره هست که احرام باید ببنده، به قدری روحانیت داشت، سکوت. یه مرتبه یه کاروان ایرانی رسید، یه مرتبه دیدیم مثل این که سپاه مغول حمله کرده، عباس آقا نمیدونم این چیز رو بده، احرام منه بده، این صدا زد از این ور اون ور مسجد، حالا همه تو اون سکوت داشتن، همه چی به هم خورد یه مرتبه. چون ما عادت نداریم تو ایران دیگه، یعنی اون احترام و حرمته، چون برامون مهم نبوده که بفهمیم با خدا داریم حرف میزنیم، فقط اینی که بایستیم یه چیزایی رو فرموله، در حالی که خب یه عده‌ای دارن با خدا خودشون حرف میزنن، باید سکوت کرد، احترام گذاشت. اینا همه از این ناشی میشه که اصلا مهم نیست در واقع برای ما، اون حالت خشوع رو در واقع نداریم. و اینم از نکات بسیار مهمه که آدم وقتی وایمیسه بدونه که چی کار داره میکنه و در برابر کی وایساده. میگه قد افلح المؤمنون، اون مؤمنینی رستگار شدند، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونایی که در صلاتشون خاشعن در برابر خدا، حداقل به اندازه اونطوری که جلوی مدیر کلش باید قرار بگیره قرار میگیره. خب تا اینجا چون وقت ما گذشت، فکر میکنم در این قسمت تمام بکنیم. توی این جهات مثبتی که مربوط به نمازه، یکی وقت شناسی نماز رو داریم و کاستن از مثلا کمیت یا کیفیت نماز، بحث نماز جماعت هست، مسئله چطور نماز رو میتونیم تازش بکنیم، تنوع ببخشیم، و بعد سهم نماز از ساعات روز ماست، اینا اون جهات مثبته. و بعد بحث دیگه راجع به آفات نماز داریم که حالا چه بیماری هایی، چه میکروب هایی در واقع این ارتباط با خدا رو تهدید میکنه، مسئله ضایع کردن، کسالت در نماز، سهو نماز، ناآگاهی در نماز و نکات دیگه ای تو این زمینه هست که انشالله اگر توفیق خداوند بده در حال در جلسات بعد این رو میتونیم ادامهش بدیم. خب موفق و معید باشین، انشالله خدا توفیق بده که بتونیم صلات